أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در اجتماع امر و نهی بود. محقق نائینی فرمود اگر تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون باشد در خارج، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی هستیم، چون دیگر در خارج ما دو وجود داریم ولو متلاصق به یک دیگر. یک وجود، وجود معنون به عنوان واجب هست، دیگری وجود معنون به عنوان حرام، و این در عناوین مبدعیه هست مثل صلات و غصب. اما اگر تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون نباشد، اینجا ما قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هستیم مثل عناوین اشتقاقیه. اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق در عالم فاسق قابل اجتماع نیست، چون عالم با فاسق عنوان اشتقاقی هستند، معنونشون در خارج یکیست. در بحوث گفتن ملاک ما در جواز اجتماع امر و نهی که ما خودمان جوازی هستیم صرفا تعدد عنوان هست، ولو معنون در خارج یکی باشد. اما یک شرط داره، یک شرط میگذاریم که عملا در اغلب موارد نتیجه عرض ما میشه نتیجه فرمایش مرحوم نائینی، و اون شرط اینه که بین متعلق امر و متعلق نهی جزء مشترک نداشته باشیم. بعد ایشان فرمودند مثال جزء مشترک فقط اکرم عالمن با لا تکرم الفاسق نیست که در اکرام جزء مشترک دارند، نه خیر، تمام عناوین انتزاعیه با اون عنوانهای دیگر که ذاتی هستند یا اونها هم انتزاعی هستند جزء مشترک دارند. غصب با صلات جزء مشترک دارند، چون صلات ذاتون ثبت له حیثیت الصلاتیه است، غصب هم ذاتون ثبت له حیثیت الغصبیه است، ایزا ذاتون ثبت له حیثیت الایزائیه، اضرار ذاتون ثبت له اضراریه، ولذا عملا مای صدرم میشه امتنایی. اسمش هست با آرم جواز اجتماع امر و نهی آمد به این اسم، اما عملا در عمل کاری میکند که همون امتنایی ها میکند. فقط خود ایشان اعتراف کرده که یک فرقی ما با مرحوم نائینی داریم، اونم موردی است که امر بخوره به جنس، نهی بخوره به فصل. اوجد الخط لا توجد الانحناء فی الخط. خب محقق نائینی میگه که فصل وجودش این وجود جنس هست، چون جنس لامتحصل است، جنس لامتحصل است و تحصلش و وجودش به فصله، و لذا در خارج جنس و فصل موجودن به وجود واحد. مرحوم ناینی طبق مبنای خودش امتناعی میشه، چون عناوین ذاتیه ارضیه میگه حاکی هستن از تعدد معنون، اما عناوین ذاتیه طولیه جنس اعلا، جنس قریب، فصل، اینها در وجود واحد مجتمع میشوند. جنس خط است، فصل انحناء است، اینها در وجود واحد خط منحنی مجتمع میشوند. ایشان در اینجا امتناعی است، ولی ما میگیم اگر مولا بگه اوجد الخط، بعد بگه لا توجد الانحناء فی الخط، جوازی هستیم، چون در مفهوم انحناء نیومده ذات ثبت له الانحنائیه. هیچ مفهوم مشترکی بین فصل و جنس ما نداریم. ولی ما در اینجا جوازی میشیم. ما عرض کردیم اولا این که ما عنوانهای انتزاعی را برگردونیم به یک مفهوم مرکب، غصب رو بگیم ذاتون ثبت له الغصبیه، ایزا رو بگیم ذاتون ثبت له الایزائیه، ازرا رو بگیم ذاتون ثبت له الازراریه، حدک مؤمن رو بگیم ذاتون ثبت له الحدکیه، این نمازی که فرادا میخواند شخصی در کنار امام جماعت که مصداق حدک اوست، ما طبق جواز اجتماع امر و نهی تصحیح میکنیم اگر قصد غربت متمشی بشود از این شخص. جاهل قاصر است، فکر میکند حدک این امام جماعت ایراد ندارد، گزارشاتی به او دادن که این امام جماعت ولایتش ضعیف است، حدکش جائز است، رفت در نماز جماعت او در کناری ایستاد، نماز فرادا خواند. خب این نماز به عنوان نماز واجب است، به عنوان حدک مؤمن حرام است، ولی چون منجز نیست پس مانع از تمشی قصد غربت نیست. خب اما طبق نظر بحوث باید بگیم این نماز باطل است، چون در جزء مشترک به نام ذات، اینها مشترکن، ذات و ثبت له الصلاتیه واجب است، ذات و ثبت له عنوان حیثیت الحتیه حرام است، اینا خلاف وجدانه. و ما قطع نظر از این که این مفهوم را مفهوم بسیط میدانیم، این مفاهیم غصب و حتک و ایزا و اضرار و اینها همه یک عناوین بسیط تصوری هستند. غیر از اون وجدان عرفی شاهد است بر جواز اجتماع امر و نهی در اینها. مولایی و عبدش میگوید که اسقنی ما ان، بعد همین مولا گفته از ایزا والدین حرام است، این عبد می رود آبی را انتخاب می کند به این مولا می دهد که مصداق ایزا والدین است، خوراندن این آب به مولا، سقی این آب به مولا. ما بل وجدان میبینیم که مولا میگوید که بد کردی، ایزا والدین کردی، ولی خب امر من را به سقی ما امتثال کردی، من مشکلی با تو ندارم سر امر به سقی ما، مشکلم در اون پرونده دیگری است که ایزا والدین کردی و این حرام بود. این که ما بگیم چون لا تؤذی والدیک، حال مثل مرحوم آی خویی عنوان ثانوی با عنوان اولی در معنون واحد جمع می شوند، یا مثل وحوس که لا تعز والده که ای لا تعمل عملا فیه حیثیت الایزائیه، و در این عمل و در این ذات جزء مشترک دارند با اسقنی ما اند، چون بالاخره در ذات اینها فرض کرد وحوس جزء مشترک دارند. یعنی اون میگه اعمل، اون میگه ایجاد کن ذاتی را که سقی ما هست، اونم میگه ایجاد کن ذاتی را، ایجاد نکن ذاتی را که ایزاء والدین است. قطع نظر از این که این هر خلاف وجدان است. نه اسقنی ما ان مفهومش مرکب است که ایجاد کن ذاتی را که سقی ما است، و نه لا تعز والدین مرکب است و به این معناست که ایجاد نکن ذاتی را که دارای حیثیت ایزائیت والدین است. قطع نظر این عرض به ما اصلا وجدان عرفی حاکم میکند به جواز اجتماع امرونه. اینی که قائل به امتناعه، چه آی خویی چه بهوس میگن اسقنی ما ان قید میخوره، اسقنی ما ان سقیان لیس ایزا ان لوالدیک. خب این خلاف وجدانه، برای اینکه مولا این آبی را که عبد به او داد که مصداق ایزا والدین بود را میگوید محبوب مرا تحصیل کرد، خواسته مرا که آب به من بیاشامان را ایجاد کرد، نه اینکه ملاک حاصل شد ولی خواسته من حاصل نشده بود. مثل اینکه مولا میگوید اسقنی ما ان نظیفا، عبد او میره یک آب غیر نظیف میده در تاریکی شب به مولا، مولا آب رو که سر کشید تمام شد، گفت این چه بوی بدی داشت، الان متوجه می شوم تشنگیم برطرف شد، اما من نمی خواستم تشنگیم با آب غیر نظیف برطرف بشود، ملاک رفعتش حاصل شد اما محبوب من این نبود. اونجا اسقنی ما ان نظیفن، ببینید چطور ملاک را تحصیل کرد ولی محبوب نبود، اما در اسقنی ما ان ولا تعز والده این طور نیست. محبوب مولا که سقی الماء هست، که صرف الوجود سقی الماء هست حاصل شده، ولو در این مصداقی که معنون است به عنوان ایزاء والده.
شاید نکته این وجدان این باشه که اون تماشاشون که خوب سرایت میکنه غلطه، نمیشه این وجدان هم دلیل بر رد اون سرایت بگیریم هم دلیل بر رد.
به هر حال این نتیجه رو ما میبینیم، این نتیجه که ایشون اینجا امتناع اجتماع امرونه قائل شده، این نتیجه درست نیست. ما معتقدیم بنابر این عناوین انتزاعی برخلاف اون چی که در بحوث فرمودن مرکب نیستن، از ذاتون ثبت لهو حیثیت الغصبیه، ذاتون ثبت لهو حیثیت الایزائیه، ذاتون ثبت لهو حیثیت الازراریه، ذاتون ثبت لهو حیثیت الحتکیه و هاکذا. و ثانیاً بر فرض اینها مرکب باشند از ذات ثبت له هذه الحیثیه، اون عنوان اولی که دیگر او به نظر شما بسیط تصوری است، سجود در عرض غیر که دیگه معناش ذات ثبت له سجودیه نیست، غسل وجه به ما غیر در وضو که دیگه اون ذاتون ثبت له حیثیت و غسل الوجه که نیست، کدام جزء مشترک؟ کدام جزء مشترک؟ بر فرض غصب باشه ذاتون ثبت له حیثیت الغصبیه، جزء مشترک دارد با اسجد علی الارض، اغسل وجهک فی الوضوء، چه جزء مشترکی دارد؟ در صورتی جزء مشترک داشتن که اسجد علی الارض بشه اعتبذات ثبت له حیثیت السجودیه، اعتبذات ثبت له حیثیت غسل الوجه. یعنی در عنوان اولی ما قائل به ترکیب بشیم و این چیزی نیست که ایشان ادعا کند، و الا عنوانهای اولی مثل اکلم باید بشه ذاتون ثبت له الاکلیه، شربم بشه ذاتون ثبت له شربیه، اینها خلاف وجدانه. و ثالثا این مثالی که ایشان زد یک استثناء پیدا کرد که من فکر نمی کنم تو فقه اصلا مثال فقهی داشته باشه، اوجد الخط لا توجد الانحناء فی الخط. ما به نظرمون مرحوم نائینی هم باید در این مثال قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشه، چون انحناء عرض عرفن فصل نیست، عرض هست عرف. به نظر عرفی بر فرض نظر فلسفی این نباشد، برای عرض وجود مستقلی قائل است که محل دارد و نهی از جوهر و نهی از عرض با امر به صرف الوجود جوهر عرفاً ترکیبش انضمامی است. امر به صرف الوجود جوهر اوجد الخط با نهی از عرض لا توجد الانحناء فی الخط، این ترکیبش انضمامی است. حتی مرحوم نائینی هم با قائل باید بشه به جواز اجتماع امر و نهی، چون عرفاً انحناء غیر خطه. اجازه بفرمایید، انحناء غیر خطه، این فصل نیست، این عرضه. عرض عرفاً وجودش مستقل هست از وجود جوهر ولو نیاز به محل دارد، ولذا در خارج امر میکنه به ایجاد صرف الوجود جوهر، ایجاد خط، نهی میکنه از ایجاد عرض در آن به نام انحناء. این فارقه بین قول شما و قول محقق نائینی نیست. شما میگوید ما در این مثال قائل به جواز اجتماع رو نمیشیم چون معنون ولو یکیست، اما هیچ مفهوم مشترکی بین انحناء و بین خط نیست. با اینکه باید مثال میزد اوجد الخط لا توجد الانحناء تا مفهوم مشترکی نباشد بین این دو. اگه بگه اوجد الخط لا توجد الانحناء فی الخط، خب اون مفهوم مشترک خود خط دیگه، لا توجد انحناء الخط، اون مضاف الیه مشترک میشه. باید ایشون مثال میزد اوجد الخط لا توجد الانحناء که مفهوم مشترک نداشته باشم. بنده عرضم میکنم اصلا اگر مولا بگه لا توجد الانحناء فی الخط باید مشکلی نداریم، همه باید قائل بشن به جواز اجتماع امرونه، چون عرفاً وجود عرض غیر وجود محل هست. و لذا ما در بحث وجوب قرائت بر زن و نهی از جهر در قرائت بر او در مقابل اجانب، به نظرمون میاد همه باید قائل به جواز اجتماع امر و نهی بشن، چون ولو عقلا جهر در قرائت مرتبه ایست از وجود قرائت، ولی عرف اینها رو نمیفهمه و ملاک هم عرفه. چون اجتماع امر و نهی به نظر تصوری عرفی اگر مشکل نداشت عقلا هم مشکل ندارد. مولا لحاظ میکنه قرائت رو امر میکنه به قرائت، لحاظ میکنه اون عرض را که عرفاً یک وجود دیگری دارد ولو محلش قرائت است، نهی میکنه از اون عرض به نام جهر در قرائت. ولذا به نظر ما اجتماع امر و نهی جائز است با تعدد عنوان، و این فارغ عملی زیادی دارد با قول به امتناع اجتماع امن و نهی، و صرفا فرقش در این مثال اوجد الخط ولا توجد الانحناء نیست. در بحوث دو استثناء ذکر کردن برای جواز اجتماع امر و نهی که ما دیدیم اون جوازی که بحوث گفت لم یسمن و لم یغن من الجوع شیئا، ولی حالا میگن ما جوازی هستیم. فقط دو استثناء میزنیم. استثناء اول در واجب تخییری شرعی، شارع بگه سم او اطعم او اعتق رقبتن، بعد بیاد بگه یحرم علیک اطعم رقبه. ایشان میگویند که ما اینجا امتناعی هستیم، نمی شود وجوب تخییری بره رو عنوان احدها ولی نهی بخوره به یکی از این افراد احدها مثل عتق رقبه. چرا؟ برای اینکه عنوان احدها مفهوم نیست، رمزه. عنوان احد، احدهما یا احدها رمزه، به اشاره به عناوین تفصیلیه است. شما عنوان صوم رو دیدید، عنوان اطعام رو دیدید، عنوان عتق هم دیدید، میگید یکی از اینها. وقتی این عناوین تفصیلیه رو لحاظ میکنید و یعنی لحاظ میکنید که عتق رقبه هم متعلق وجوب تخییری است، با انتزاع یک عنوان رمزی به اسم احدها، دیگر نمیتواند این عنوان متعلق نهی باشد. خب این مطلب مطلب درستی است، اما این در جایی است که این عناوین تفصیلیه محصوره باشند که در تصور مولا بگنجد. اما اگر مولا بگه اکرم احد، اکرم احد العلماء، چه ما قائل بشیم به تعلق امر به افراد، که امر بدلی تعلق میگیرد به افراد، یعنی به احد الافراد، که برخی در مطلق هم همین را میخواستند بگویند، و چه به نحو عموم خود مولا تصریح کند، بگوید اوجد احد هذه، اوجد اکرام احد العلماء، اکرم ای عالم شئت. اما این اطرافش محصور نیست، ده ها هزار عالم داریم. میگه اکرم احدهم، اینجا مشکلی نداریم برای جواز اجتماع امر و نهی. در واجب تخییری که اطرافش محصوره و مولا وقتی میگه که یکی از این سه کار رو انجام بده، این عناوین این سه کار در ذهنش اومده، صم او اعتق او اطعم، هر سه مفهوم در ذهنش اومده و مشمول این وجوب تخییری است، طبعا دیگه نمیتونه با نهی از یکی از این عناوین جمع بشه. اصل مدعای بحوث رو ما با این توضیحی که دادیم قبول داریم. استثناء دوم، استثنایی است که محقق عراقی هم مطرح میکنه، در بحوث هم داره. میفرمان اگر جزء مشترک دارند، واجب و حرام، اینجا اجتماع امر و نهی جایز نیست. دو مثال میزنند. مثال اول این است که مولا به عبدش گفت تعظیم کن عالم را، عظم عالمن یا عظم العالم فرقی نمی کنه. در کنارش هم گفت یحرم علیک تعظیم الجاهل، تعظیم جاهل هم حرام است. یک عالمی و یک جاهلی با هم وارد مجلس شدن، شما قیام کردید برای هر دو و به قصد تعظیم هر دو. این فعل واحد شما هم مصداق تعظیم العالم است، هم مصداق تعظیم الجاهل است. اینجا محقق عراقی فرموده است و در بحوث هم فرمودند که ما قائل به امتناع اجتماع امرونهیم. البته بحوث میگوین ما امتناع اثباتی میگوییم. قبلا هم گفتن ما نکته اثباتیه داریم برای امتناع. اون نکته اثباتیه چیست؟ فرمودن که وقتی مولا میگه تعظیم کن عالم را، یعنی هر فردی از افراد تعظیم العالم محبوب است در فرض ترک افراد دیگر تعظیم العالم. خب این تعظیم العالم که الان وارد شد دو مصداق دارد. یکی این که تنها برای او قیام کنی، حضرت آقا خوش آمدید میشه تعظیم این عالم. یک مصداقش هم این است که قیام کنید به قصد تعظیم این عالم و اون جاهل، حضرات آقایان خوش آمدید، این فرد حرامه، اون فرد اول که فقط تعظیم عالم است وحدهو، اون دیگر مصداق حرامی است. این تعظیم مقرون به تعظیم جاهل، در بحوث فرمودن با توجه به این که تعظیم عالم محبوبه، پس این فرد از تعظیم عالم هم که مصداق تعظیم جاهل هم هست در فرض ترک فرد دیگر تعظیم عالم باید محبوب مولا باشه. شمایی که تعظیم نمی کنید عالم را به تنهایی در امروز، پس باید مولا دوست داشته باشد که این فرض از تعظیم عالم را که مصداق تعظیم الجاهل هم هست ایجاد کنید به عنوان تعظیم عالم. پس این تعظیم در اینجا محبوب ضمنی مولا است. مولا این را دوست دارد دیگه، منتها به قید تعظیم العالم دوست دارد. یک جزء عنوان تعظیم است، جزء دیگر این است که معظم الله عالم باشد، تعظیم عالم. پس یک جزء محبوب مولا تعظیم است که جزء دیگر که به عنوان قید است عالم بودن شخصی که آن را تعظیم میکنی. پس این تعظیم محبوب ضمنی مولا باید باشد و دیگر نمی تواند مبغوض مولا باشد به عنوان تعظیم. عنوان واحده، تعظیم. این تعظیم عالم، این تعظیم عالم که مصداق تعظیم جاهل هم است، این تعظیم عالم یک فردی است از افراد طبیعی تعظیم عالم و مولایی که محبوبش هست تعظیم عالم، این فرد از تعظیم عالم هم در فرد ترک سایر افراد تعظیم عالم باید محبوب مولا باشد. این تعظیم که مصداق تعظیم الجاهل هم هست به عنوان تعظیم میخواهد محبوب ضمنی مولا باشد و میخواهد مبغوض مولا هم باشد، چون مصداق تعظیم الجاهل هم هست. به عنوان واحد، عنوان تعظیم از اون جهت که تعظیم عالم است محبوب ذهنی مولاست، از اون جهت که معنون به عنوان تعظیم الفاسق است که مفهوم تعظیم هم در آن اشراب شده و عقد شده مبغوض مولاست. نمی شود فعل واحد به عنوان واحد هم محبوب مولا باشد هم مبغوض مولا. راجع به این مثال بحث کنیم. اولا ما اینقدر خودمان را خسته کردیم که اصرار کنیم حب جامع مستقبه حب فرد در فرض تاریک سایر افراد نیست. جامع تعظیم عالم محبوب مولاست، نه این فرد. صرف الوجود تعظیم این عالم، تعظیم این عالم، صرف الوجود تعظیم این عالم محبوب مولاست. دو مصداق دارد، یکی اینکه تعظیم کنیم این عالم را به تنهایی فقط برای او قیام کنیم، مصداق دیگرش تعظیم این عالم است در ضمن تعظیم جاهل که هم او را تعظیم کنیم هم جاهل را. ما صرف الوجود تعظیم العالم رو میگیم محبوب مولاست. صرف الوجود یعنی نظر وحدانی کردن به تعظیم این عالم که با وجود یک فرد هم موجود میشه. همونی که با نظر وحدانی میگفتید تعظیم العالم موجودان، که میگفتن توجد الطبیعه به وجود فرد ما ولا تنعدم الا من ادام جمیع الافراد، و همون نظر وحدانی مولا لحاظ میکنه طبیعت اکرام تعظیم عالم را و لذا امر میکنه به این طبیعت نه به افراد آن. حب به این طبیعت و این صرف الوجود دارد، این مستقبه حب به این فرد از تعظیم عالم نیست، لااقل در جایی که مبتلا بماند نیازی نیست که این فرد که مبتلا به مانع است، مبتلا به یک عنوان مبغوض است، این فرد هم محبوب مولا باشد. و ثانیاً آقا بر فرض این فرد تعظیم العالم باید محبوب مولا باشد در فرض ترک فردهای دیگر تعظیم العالم، به عنوان تعظیم العالم مبغوض نیست. تعظیم الفاسق یک عنوان دیگری است. اونی که محبوب مولاست فرد تعظیم العالمه، و اونی که مبغوض مولاست تعظیم الفاسقه. اینا ارتباط با هم ندارن. مثل سجود لله که محبوب، سجود لسترم مبغوزه. اصلا غلط هست ما بگیم اینها جزء مشترک دارن به این معنا که یک سجود که کسی هم سجده برای خدا کرد هم سجده برای بت ها در آن واحد، پس که سجود برای هر دو را. اگر سجود لله به شرط لاست از شرک حرف دیگری است. خب این سجود مشرکانه است، اصلا به هیچ وجه مصداق محبوب مولا نیست. ولی حالا اگر سجود لله مطلق بود، به شرط لا نبود، خب اون حسه‌ای که محبوب سجود لله، اون حسه‌ای که مبغوض سجود لسنمه، حالا در جامعه سجود با هم مشترک باشن، چه اثری داره؟ چه مشکلی به وجود میاره؟ این سجود به ما انه مصداق سجود لله محبوب است. یک عنوان دیگری سجود لسنم، به اون عنوان مبغوض است. این تعظیم به عنوان تعظیم العالم محبوب است، به عنوان تعظیم الفاسق مبغوض است. این صرف این که در هر دوی مفهوم تعظیم عقص شده، اینها به وجدان مانع ایجاد نمی کنه.
استدلالشون اصلا این نیست که در هر دو تا تعظیم عقص شده. یه وقتی که سرایت کرده از جامعه به حسد، حتی تعظیم عالم مقید به این که تعظیم فاسق هم هست، همین کامل.
ما عرضمون اینه، ما یک سوال می کنیم، برای تأکید مطلب میگم، تعظیم فاسق، این تعظیم مبغوض ضمنیست یا مبغوض استقلالی؟ استقلالیست؟ عنوان تعظیم؟
نه، کل تعظیم فاسق.
تعظیم الفاسق مبغوض است. اصلا ایشون مبغوض ضمنی قبول نداشت. ما هم که قبول داریم میگیم تعظیم مقید به کون المعظم له فاسقا، این مبغوضه. این پس اصلا این تعظیم که محبوب ضمنی مولاست، این تعظیم مبغوض نیست. اونی که مبغوضه تعظیم الفاسق مبغوضه. آقا این تعظیم محبوبه، نه تعظیم الفاسق. اونی که مبغوضه تعظیم الفاسقه. آقا شما تعظیم الفاسق بدت میاد، نه اون تعظیمی که جزی از تعظیم العالمه. اتحاد خارجی که مشکل ایجاد نمی کنه به نظر شما، که در خارج یک وجود است، هم معنون به عنوان تعظیم العالم، هم عنوان تعظیم الجاهل. این که مشکل ایجاد نمی کند، این که به نظر ما و شما مشکل ایجاد نمی کند، ولو معنون واحد است. شما میخواهید بگید در اون عنوان مشترکن، معنون یکیش باشد، عنوان مشترکن. میگیم آقا اون عنوانی که محبوب است تعظیم است، که در ضمن تعظیم العالم محبوب است، و این تعظیم که در ضمن تعظیم العالم محبوب است اصلا مبغوض نیست. اونی که مبغوضه تعظیم جاهله، نه اون تعظیمی که در ضمن تعظیم العالم هست، نه اون مفهوم تعظیمی که در ضمن تعظیم العالم هست. اون مفهومی که در ضمن تعظیم العالم هست، اون محبوب لیس الا، اون عنوانو میگم. ها خارجو بگذارید کنار، وحدت معنون که مشکل ایجاد نمی کنه. اون عنوان تعظیم که در ضمن تعظیم العالم هست، محبوب لیس الا، اونی که مبغوزه مجموع تعظیم الجاهل است. از اون تعظیم در ضمن تعظیم الجاهل لا به شرط حساب بکنید، و اصلا مبغوض نیست. ولذا شرط اجتماع هم نگفتیم امر به صرف الوجود تعلق بگیره، اون شرط رو حفظ کنید. امر به صرف الوجود تعظیم عالم صرف الوجود است، دیگر منحصر نبود که حتما بیام قیام کنم برای عالم و جاهل، من میتوانستم فقط برای عالم قیام کنم. این امر به صرف الوجود تعظیم عالم، عنوان تعظیم در ضمن تعظیم العالم محبوب و لیس الا، این عنوان دیگه مبغوض نیست. اون عنوانی که مبغوض است مجموع تعظیم الجاهل است، اون عنوان مجموعی او مبغوضه. و ما هم که مبغوض ضمنی قائلیم برخلاف بوز، اون تعظیمی که در ضمن تعظیم الجاهله میگه مبغوضه. تعظیم در ضمن تعظیم الجاهل چه ربطی داره به تعظیم در ضمن تعظیم العالم؟ الا اینکه یه مفهوم مشترکی هست، ولی اینجا قید خوردن به خاطر اضافه تزیق پیدا کرد. ولذا به نظر ما هیچ محذوری نداره با یک تعظیم هم جهنم رو برای خودت میخری، یحرم و تعظیم الجاهل رو استیان کردی، هم مستحق ثواب میشی، مصداق تعظیم العالم رو استیان کردی و هیچ محذوری ندارد به نظر ما. بله اونایی که وحدت معنون رو در خارج مانع از اجتماع هم رو نمیدونن، مثل آی خوبی طبعا اینجا امتناعی میشن. اما مثال دوم اکرم عالمن ولا تکرم الفاسق هست، که انشاءالله فردا دنبال میکنیم. والحمدلله رب العالمین.